رادیو اورای دوستانو دوهمه سهارنه خبری مجله درته سید سمی عباس وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، شما خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 25 سرطان 1393 هجری شمسی، اجده ماه رمضان 1435 هجری قمری، برابر است با 16 جولای سال 2014 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که ملل متحد حمله دیروزه در پکتیکا را محکوم کرد، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، سرمنشی ملل متحد میگوید حمله بر غیر نظامیان در ماه رمضان در پکتیکا یک عمل جنایتکارانه می باشد. وزارت داخل افغانستان طالبان را مسئول حمله دیروزه در پکتیکا می شمارد. مقامات پاکستانی از بازداشت یک قماندان ارشد تحریک طالبان خبر می دهند. تفصیل خبرها، دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان حمله دیروزه در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده است. در خبرنامه یوناما آمده است که بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد با ابراز تأثیر گفته است که این گونه حملات تخطی جدی از قوانین بین المللی بشری است. بان اظهار داشت که حمله بر نظامیان در پکتیکا در جریان ماه مبارک رمضان یک عمل جنایتکارانه و قابل نکوهش است. وزارت داخلی افغانستان طالبان مسلح را مسئول حمله مرگبار دیروز در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا می داند. این وزارت با پخش خبرنامه گفته است از این که حمله در یک بازار مزدحم رخ داده، پس هدف اصلی طالبان غیر نظامیان بودند. اما طالبان مسلح در پیام خود به رسانه ها هر گونه دست داشتن در این رویداد را رد کرده است. در این حادثه 90 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. در چندین عملیات تصفیه‌ای در ولایات افغانستان 17 شورشی کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. بر اساس خبرنامه وزارت داخلی افغانستان این تلفات در جریان عملیات‌های روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به شورشیان در ولایت‌های کاپیسا، فاریاب، غزنی و پکتیکا وارد شده است. یک مرد در ولایت بلخ به خاطر مجبور ساختن همسرش به خودکشی از سوی محکمه به 7 سال زندان محکوم شد. محمد عزیز سروری رئیس محکمه استیناف بلخ حکم بر عبدالشکور را که 4 ماه پیش همسرش را به خودکشی مجبور ساخته بود به خانش گرفت.
تو عبدالشکر ولایت غلام محمد را محمد در قضیه خشونت علیه ملینانامه خانمت که مجبور به خودکشی شده است، طبق هدایت ماده 21 قانون منع خشونت علیه زن از ابتدای ایام نظارت و توقیفیت که تاریخ 8/11/1392 نشان داده شده است و مدت 7 سال حبس تنفیذی محکوم به جزا نمودیم.
در این حال فرد متهم حکم محکمه بلخ را نپذیرفت و میگوید 6 فرزند دارد و با زندانی شدن وی فرزندانش بی سرپرست میمانند. ادامه اخبار. مقام های پاکستانی از بازداشت یک قماندان ارشد تحریک طالبان خبر می دهند. بر اساس گزارش ها عدنان رشید پس از یک درگیری در وزیرستان شمالی دستگیر شد. خبرنگار رادیو مشال به نقل منابع استخباراتی گزارش می دهد که گفتند رشید در خانه در منطقه شاکه وزیرستان پناه برده است. عدنان رشید به خاطر سوء قصد به جان پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان در سال 2003 از سوی محکمه آن کشور به اعدام محکوم شده بود، اما وی که در انتظار اعدام به سر می برد در حمله شورشیان بر زندان شهر بنو در سال 2012 با 400 تن دیگر موفق به فرار از این زندان شد. وزیر خارجه ایران میگوید در 5 روزی که برای ضرب العجل جهت رسیدن به یک توافق هسته‌ای باقی مانده کارهای زیادی صورت گرفته میتواند. جواد ظریف به روز سه‌شنبه در ویانا به خبرنگاران گفت برخی اختلاف ها هنوز هم میان ایران و مذاکره کننده های غربی وجود دارند. او میگوید کارهای زیادی در جریان 5 روز آینده صورت گرفته میتواند، زیرا در چند روز گذشته ما کارهای زیادی انجام دادیم در حالی که بعضی اختلاف ها هنوز هم باقی ماندند. نمیخواهم شما را گمراه بسازم، اما اختلاف های جدی وجود دارند و باید بر این اختلاف های جدی پیرو شویم. وزیر خارجه ایران این اظهارات را پس از دیدار با همتای آمریکاییش جان کری ابراز کرد. نخستین غیر نظامی اسرائیل در جریان جنگ جاری میان اردوی آن کشور و حماس دیروز هدف یک هاون قرار گرفت و کشته شد. اردوی اسرائیل میگوید هاون شلیک شده از غزه یک مرد 38 ساله را که مشغول توزیع غذا به عساکر آن کشور بود در منطقه ارز هدف قرار داد. بر اساس گزارش ها اسرائیل به روز سه شنبه حملاتش را بر غزه به دنبال یک آتش بس کوتاه دوباره از سر گرفت. اردوی این کشور ادامه کند که با ادامه حملات راکتی از سوی شورشیان فلسطینی دست به چنین اقدام زده است. از آغاز جنگ و حملات دو طرف در بیش از یک هفته اخیر تا حالا بیش از 190 فلسطینی کشته و حدود 1400 تن دیگرشان زخمی شدند. تعداد تلفات حادثه دیروز در قطار آهن شهر مسکو به 21 کشته و بیش از 100 زخمی رسیده است. این حادثه در مشغولترین ساعات صبح دیروز هنگامی رخ داد که ریل از خط منحرف شد. یک سخنگوی وزارت حالات اضطراری روسیه میگوید یک زنگ خطر باعث شد تا این ریل به صورت ناگهانی توقف کند و از خط منحرف شود. به گفته مقام‌های روسی حدود 200 تن از این ریل بیرون آورده شدند. در نتیجه چند انفجار و تخریب شدن یک ساختمان در شرق اوکراین حداقل 11 تن کشته شدند. مقام‌ها در کیف ادعای جدایی طلبان حامی روسیه را رد کردند که گویا این ساختمان هدف حمله هوایی نیروهای اوکراینی قرار گرفته است. اردوی اوکراین میگوید از آغاز عملیات سه ماهه علیه جدایی طلبان در آن کشور حدود 258 سرباز کشته و بیش از 900 تن دیگر زخمی شدند. پایان اخبار.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 17. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 22. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 30. و سرانجام شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 31.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده. در حالی که طالبان دست داشتن در حمله دیروزه پکتیکا را رد میکنند، پس چه کسانی در خب این حمله قرار دارند؟ یک تحلیلگر میگوید
اکثر اوقات طالبا از این طور حوادث شانه خالی کردند، در حالی که هدایت دستوری حامی های طالبا ای اعمال انجام دید.
روسی تفتیشی که توافق شدکی
نهادهای ناظر انتخاباتی موافقت اخیر نامزدان ریاست جمهوری را به جا می دانند. یک عضو این نهادها می گوید
روسی تفتیشی که توافق شدکی خلاف روح قانون انتخابات و سایر قوانین افغانستان نیست.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. وزارت معارف افغانستان برای ارتقای سطح تعلیمی در بعضی مکاتب کابل موافقتی را با کشور آلمان به امضا رساند. اردوی پاکستان میگوید شهر میرانشاه را از وجود شورشیان پاک کرده است. و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. حمله انتحاری روز سه‌شنبه در ولایت پکتیکا از سوی سازمان ملل متحد، حکومت و مردم افغانستان شدیداً تقویه شده است. در این حمله بی سابقه حدود 90 غیر نظامی کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح دست داشتن در این حمله را رد کردند، اما مقام‌ها و شمار از تحلیلگران میگویند طالبان به خاطر از مسئولیت این حادثه شانه خالی کردند که تلفات سنگین به غیر نظامیان وارد شده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
کیها در عقب حمله انتحاری دیروز در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا قرار داشتند. طالبان هر گونه دخالت را در این حادثه رد کردند، اما آیا در واقع چنین است؟ عبدالهادی ایماق یکی از تحلیلگران مسائل نظامی به این باور است که چون تعداد تلفات خیلی زیاد است، طالبان دست داشتن در آن را رد کردند.
حوادثی که در اکثر ولایت های افغانستان اتفاق افتیدند، اکثر اوقات طالبان از این طور حوادث شانه خالی کردند. در حالی که حوادثی که رخ داده توسط خود طالبا و حامی های طالبا به هدایت دستوری حامی های طالبا ای اعمال انجام می دهد.
عتیق الله امرخیل تحلیلگر دیگر افغان است که می گوید گروه های مختلف در بی‌ثباتی اوضاع افغانستان دخیلند. به گفته آقای امرخیل اگر طالبان این حمله تروریستی را انجام ندادند، باید به مردم افغانستان ثابت کنند که در عقب این حمله قرار نداشتند. این جنرال سابق در صحبت با رادیو آزادی از سه گروه یاد کرد که به گفته وی افغانستان را بی‌ثبات می‌سازند.
استخبارات خارجی هم در اینجا دخیل است. کسایی که بیرون مرز افغانستان است و بر ضد افغانستان دشمنی میکنه، اینا هم در اینجا شامل هستند و خود طالبا هم در اینجا شامل هستند. اگر طالبا این کار را نکده باشه، باید اینا جستجو بکنه و زودترین فرصت برای مردم افغانستان جواب بگن که اینا نکردیم فلان گروپ کرده. در اون صورت مردم افغانستان قبول میکنه که بله اینا نکرده، و اگر صرف مبنای که منکر شدن بازی را مردم قبول نمیکنه.
دفتر سازمان ملل متحد این حمله را شدیداً تقبیح کرده است. در خبرنامه یونما آمده است که بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد با ابراز تأثیر گفته که این گونه حملات تخطی جدی از قوانین بین المللی بشری است. وزارت داخلی افغانستان این حمله مرگبار را به طالبان مسلح نسبت داده و در خبرنامه‌اش گفته است از اینکه حمله در بازار مزدحم رخ داده، پس هدف اصلی طالبان غیر نظامیان بودند و این گروه هیچ حد و مرز را در کشتن انسان‌ها به رسمیت نمی‌شناسد. ریاست جمهوری افغانستان هم این رویداد را با شدیدترین لحن محکوم کرده و کشتن مسلمانان را در جریان ماه مبارک رمضان یک جنایت خوانده است. اردو نامزد ریاست جمهوری افغانستان هم در اعلامیه‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی این حمله را تقبیح و با خانواده‌های قربانیان و زخمی‌ها ابراز همدردی کردند. در پکتیکا محب الله صمیم ولی این ولایت میگوید این حمله خلاف اسلام و انسانیت است. به گفته آقای صمیم تلفات و خسارات این رویداد خیلی بی سابقه است.
یو موتربم شدن تا چلده نوار کرده چی نتیجه کی؟
دشمنان افغانستان یک بم را در امین منطقه در یک موتر جاسوسی کرده بودند که تعداد زیاد از مردم ما را شهید و ده ها جوان را زخمی ساختند. اگر شما به خسارات ببینید به یک نتیجه می رسد که این اقدام خلاف اسلام، خلاف بشریت و خلاف کشور ماست. بر اساس گزارش‌ها از منطقه انفجار در ولسوالی ارگونه ولایت پکتیکا به حد شدید بود که بخش بزرگ از بازار این ولسوالی را نابود کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نهادهای ناظر انتخاباتی در افغانستان موافقت نامزدان برای حل جنجال های انتخاباتی با میانجیگری وزیر خارجه آمریکا را بجا میدانند. مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و بنیاد انتخابات شفاف افغانستان به رادیو آزادی گفتند که همین موافقت سبب نجات کشور از بحران شده است. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب‌زاده از کابل.
در حالی که برخی از جناح‌های سیاسی و مردم عام در افغانستان به خاطر موافقت دو نامزد ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرده اند، نهادهای ناظر داخلی از روند انتخابات این توافق را برای حل جنجال‌های انتخاباتی در کشور یک راه حل مناسب عنوان نمودند. فهیم نعیمی سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت در مورد این موافقت نظر هر دو نامزد و حکومت افغانستان هم مثبت میباشد.
روسی تفتیشی که توافق شده که آغاز باید شود 100% افراد تفتیش میشه، این خلاف روح قانون انتخابات و سایر قوانین افغانستان نیست، بلکه شفافیت را تضمین میکنه. از این لحاظ ما موافق هستیم و استقبال میکنیم. امیدوار هستیم که در شفافیت کاملی پروسه به پیش بره و در اخیر هم کاندیدای محترم هر دو نتایج را بپذیرند.
اشرف غنی احمدزاده و عبدالله عبدالله شب یکشنبه هفته جاری با میانجیگری وزیر خارجه آمریکا موافقت کردند که باید تمامی آرای دور دوم انتخابات تفتیش گردد. آنان همچنان توافق کردند که پس از پذیرش نتیجه نهایی انتخابات نامزد برنده یک حکومت وحدت ملی را در کشور ایجاد میکند. در این حال جانداد سپینغر رئیس ایوا یا مؤسسه دیدبان انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفته است موافقت صورت گرفته با قانون انتخابات مطابقت دارد و گفت که در ماده 59 قانون انتخابات آمده است که اگر روی نتیجه انتخابات قناعت طرفین فراهم نگردد باید آرای ریخته شده در صندوق ها دوباره شماره شوند.
طبعا ما بسیار نزدیک به بحران بودیم و توافق هر دو کاندید که بالاخره سبب شد که پروسه انتخابات دوباره احیا شود و از طریق پروسه انتخابات نتیجه یا زعیم ملی یا برنده انتخابات مشخص شود یک کار مثبت بوده.
در این حال تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید این موافقت برای مشکل تکنیکی و سیاسی راه حل را به میان آورده است. سغرا سعادت مسئول مطبوعات این بنیاد بر رادیو آزادی گفت
این تنها یک بحث تکنیکی نبود که تمام از این مسائل در قانون آمده باشه، مخصوصا قانون انتخابات بحث زیر هم به دنبال خود داشته این مشکل. ما یک نیاز به یک میانجیگر داشتیم. خوشبختانه آقای جانکیری تونستن دو کاندیدا سر یک میز مذاکره بشانن، همراهشان صحبت کنن و در نتیجه به یک توافق کلی برسن.
با آنکه حالا گفته می شود که جنجال های انتخاباتی رفع شده است، اما رئیس مشنون جرگه و یک تعداد از نهادهای جامعه مدنی در کشور گفتند که بهتر می بود تا مشکل به میان آمده انتخاباتی از سوی خود افغان ها حل می گردید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان حمله دیروزه در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده است. وزارت داخلی افغانستان طالبان مسلح را مسئول حمله مرگبار دیروز در ولسوالی ارگون ولایت پکتیا می داند. وزارت دفاع افغانستان می گوید در این حمله انتحاری حدود 90 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. در چندین عملیات تصفیه‌ای در چندین ولایت افغانستان 17 شورشی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. یک مرد در ولایت بلخ به خاطر مجبور ساختن همسرش به خودکشی از سوی محکمه به 7 سال زندان محکوم شد. مقام‌های پاکستانی از بازداشت یک قمندان ارشد تحریک طالبان خبر می‌دهند. خبرنگار رادیو مشعل به نقل منابع استخباراتی گزارش می‌دهد که گفتند عدنان رشید در یک خانه در منطقه شاکه وزیرستان شمالی پناه برده بود. وزیر خارجه ایران میگوید در 5 روزی که برای ضرب الاجل جهت رسیدن به یک توافق هسته‌ای باقی مانده کارهای زیادی صورت گرفته میتواند. نخستین غیر نظامی اسرائیل در جریان جنگ جاری میان اردوی آن کشور و حماس دیروز هدف یک هاون قرار گرفته و کشته شد. از آغاز جنگ و حملات دو طرف در بیش از یک هفته اخیر تا حالا بیش از 190 فلسطینی کشته و حدود 1400 تن دیگرشان زخمی شدند. تعداد تلفات حادثه دیروزه در قطار آهن شهر مسکو به 21 کشته و بیش از 100 زخمی رسید. این حادثه در مشغول ترین ساعت صبح دیروز هنگامی رخ داد که ریل از خط خود منحرف شد و در نتیجه چند انفجار و تخریب شدن یک ساختمان در شرق اوکراین حداقل 11 تن کشته شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا سلطان محمد سرور مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
توافق اخیری که به میانجیگری آمریکا برای شکستاندن بن‌بست انتخاباتی افغانستان صورت گرفت در رسانه‌های غربی انعکاس وسیع داشته است. نیویورک تایمز در یک عنوان درشت خود می‌نویسد که این توافق یک راه پیشرفت را برای افغان‌ها مشخص می‌سازد. روزنامه می افزاید که این حل وسط درباره نتایج مورد نزاع شدید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان احساس بزرگ آرامی و راحت به بار می آورد و سبب ستایش دست اندرکاران آن هر دو نامزد عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی و وزیر خارجه آمریکا جان کری می شود که پس از مباحثات شدید 12 ساعته آن را به میان آورد. نیویورک تایمز می افزاید که این توافق افغانستان را از جنگ داخلی نجات داد و پس از حکومت 13 ساله رئیس جمهور کرزی زمینه انتقال مسالمت آمیز قدرت در این کشور را مهیا می سازد. ولی به نوشته روزنامه کدام تضمین برای پایداری این توافق وجود ندارد، چون به هر حال افغانستان یک کشور جنگ زده آسیب پذیر است که دچار اختلافات قومی، جغرافی و سیاسی می باشد. روزنامه می نویسد که اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله هر دو نامزدان معقول و قابل پذیرشند، ولی اگر آنها در برابر نفوذ تخریب کننده برخی متحدان خود مقاومت و غرایز ناگوار خود را مهار نکنند، این توافق پا بر جای نخواهد ماند. به نوشته روزنامه، به طور مثال عبدالله عبدالله هفته گذشته غیر مسئولانه تهدید کرد که حکومت موازی ایجاد می کند. نیویورک تایمز می افزاید که در قدم اول باید نامزدان به نتایج تفتیش همه 8,100,000 رای متحد بمانند. دیگر این که نامزدان این را هم پذیرفتند که در روشنی نتایج برنده انتخابات حکومت وحدت ملی تشکیل می دهد. روزنامه واشنگتن پوست هم در سرمقاله خود درباره این توافق می نویسد که نظام سیاسی که به همکاری آمریکا در افغانستان ایجاد شده یک هفته قبل در آستانه سقوط قرار داشت و علائم یک جنگ داخلی جدید به نظر می رسید. نوشته روزنامه پس از اینکه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج مقدماتی دور دوم را اعلان کرد، نامزد ظاهرا بازنده انتخابات عبدالله عبدالله با فرستادن نیروها به حوزه های پلیس کابل و تقاضای حمایت والیان از اعلان حکومت وی برای چیزی که نزد برخی ها چون یک کودتا تلقی شد آمادگی گرفت. تماس های تلفنی به موقع به هر دو نامزد که نخست از سوی وزیر خارجه آمریکا و سپس از سوی رئیس جمهور باراک اوباما صورت گرفت، بحران را به طور موقت آرام ساخت. واشنگتن پست می افزاید که وزیر خارجه آمریکا اکنون یک توافق را میانجیگری کرده که به نظر می رسد یک طرح واضح برای حکمیت در نزاع انتخاباتی و تأسیس یک حکومت باثبات دارد. روزنامه می نویسد که نماینده خاص ملل متحد در کابل پیروزی این تلاش ها را نه تنها یک دستاورد دیپلماسی سطح عالی بلکه یک چیز نزدیک به معجزه خواند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان گرامی، یادآور میشم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت معارف افغانستان با اداره انکشاف بین‌المللی جرمنی تفاهم نامه را به هدف ارتقای کیفیت و استانداردهای تعلیمی تعداد از مکاتب شهر کابل امضا کرد. وزیر معارف افغانستان روز سه‌شنبه این امضای این تفاهم نامه در کابل گفت به اساس این تفاهم نامه کیفیت تدریسی و استانداردهای تعلیمی لیسه های امانی جمهوریت وایش دورانی به شکل معیاری ارتقا خواهد یافت. آرزو قیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت معارف افغانستان میگوید با عملی شدن این تفاهم نامه سویه تعلیمی 3 مکتب در شهر کابل با معیارهای بین المللی همسان خواهد شد. این وزارت به روز سه‌شنبه تفاهم نامه را به ارزش 10 میلیون یورو با اداره انکشاف بین المللی جرمنی به هدف ارتقای کیفیت و استانداردهای تعلیمی لیسه های عالی امانی جمهوریت و عایشه دورانی به امضا رسانید. فاروق وردک وزیر معارف افغانستان حین امضای این تفاهم نامه گفت این 3 مکتب از لحاظ سویه و شیوه های تدریس در سطح کشور و منطقه به مکاتب بی‌نظیر مبدل خواهند شد.
هدف اساسی این تفاهم نامه ارتقای 3 مکتب، مکتب امانی است، مکتب جمهوریت است و مکتب عایشه درانی است که سطح از این مکاتب بلند میشه که با معیارهای جهانی بلند میشه. این تفاهم نامه ما دوستا به قیمت 10 میلیون یورو نصابش تغییر میخوره، معاد تدریس دو تغییر میخوره، هم روزانه ساعت درسی زیاد میشه و هم در طول سال زمان و معاد تدریس اضافه میشه.
آقای وردک افزود که به اساس این تفاهم نامه شاگردان ممتاز صنف چهارم مکاتب شهر کابل و صنف هفتم مکاتب ولایات نیز می توانند به این مکتب معرفی شده و به تعلیماتشان ادامه دهند. و همچنان افزود که نصاب تعلیمی در این 3 مکتب مطابق به نصاب بین المللی ارتقا یافته و همچنان در بخش آموزش های تخصصی معلمین افغان استادان جرمنی توظیف خواهند شد. در همین حال سفیر جرمنی در کابل گفت با عملی ساختن این تفاهم نامه افغانستان می تواند در خصوص کیفیت نظام تدریسی و رسیدن به معیارهای بین المللی یک گام بزرگ بردارد. مارتین جاگر سفیر جرمنی در کابل گفت برای فارغان این 3 لیسه زمینه جذب در پوهنتونهای بین المللی فراهم خواهد شد.
این بار در ادامه همکاری هایی که ما داریم بلند بردن کیفیت تدریسی 3 مکتب است. هدف ما این است که به فارغین این لیسه ها در خارج از مرزهای افغانستان زمینه تحصیل مهیا گردد و شاگردانی که از این لیسه ها فارغ می گردد نه تنها در پوهنتون افغانستان می توانند تحصیلات عالیشان را ادامه دهند بلکه زمینه تحصیل در پوهنتون‌های جهان را نیز داشته باشند.
بر اساس معلومات وزارت معارف افغانستان، لیسه های امانی، جمهوریت و عایشه درانی از جمله مکاتب مشهور در سطح افغانستان می باشند که در حال حاضر به نزدیک به 6400 شاگرد در این مکاتب درس می خوانند که 40% آنان را دختران تشکیل می دهند. بر اساس معلومات این وزارت، جرمنی از سال 2002 میلادی به این سو 200 میلیون یورو در بخش معارف این کشور کمک نموده است و همچنان 555 با مکتب را ایجاد و بازسازی نموده است.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
اردوی پاکستان میگوید در جریان عملیات یک ماهه در وزیرستان شمالی شهر میرانشاه را به صورت کامل از وجود شورشیان پاکسازی کرده است. سخنگوی اردوی پاکستان به روز سه شنبه به خبرنگاران گفت تا حالا نزدیک به 450 شورشی و 26 سرباز در این عملیات کشته شدند. مقامات پاکستانی اظهار می‌دارند به روز دوشنبه عملیات تصفیه‌ای را به منظور پاکسازی شهر میلری هم آغاز کردند. جزئیات بیشتر موضوع را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
در یک ماه 447 شورشی پاکستانی و 26 سرباز کشته شدند و 800 هزار تن دیگر به ترک خانه هایشان مجبور شدند. این است دستاورد اردوی پاکستان از 15 ماه جون و آغاز عملیات وزیرستان شمالی. حالا دقیقاً یک ماه از این عملیات می‌گذرد. مقام های پاکستانی میگویند در این مدت توانستند شهر میرانشاه را به صورت کامل از وجود شورشیان پاکسازی کنند. جنرال عاصم سلیم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان به خبرنگاران در شهر لاهور گفت با وارد شدن تلفات سنگین به شورشیان نیروهای پاکستانی اجازه نخواهند داد تا جنگجویان دوباره با وزیرستان شمالی وارد شوند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان پیش از این با گفتگوها با گروه‌های شورشی مسلح در آن کشور تاکید کرده بود، اما زمانی که در 8 جون حمله مسلحانه بالای میدان هوایی کراچی صورت گرفت، اردوی پاکستان روی عملیات تصفیه‌ای علیه مراکز شورشیان توافق کرد. گفته می شود که این شورشیان علاوه بر پاکستان در افغانستان بالای نیروهای آمریکایی، ناتو و افغان حملات را انجام دادند. واشنگتن از سالها بر پاکستان فشار وارد می کند تا جلو چنین فعالیت ها را در وزیرستان شمالی بگیرد. ایالات متحده که نمی تواند نیروهایش را به این منطقه بفرستد، راه دیگر را انتخاب کرده و توسط طیاره های بی پیلوت شورشیان را در میرانشاه و برخی مناطق سرحدی هدف بمباران قرار داده است. در این حال اردوی پاکستان میگوید عملیات را در دومین مرکز شورشیان در نزدیک سرحد با افغانستان آغاز کرده است. سخنگوی اردوی پاکستان گفته است عملیات زمینی در شهر میرعلی به روز دوشنبه آغاز شد و در نتیجه آن تا حالا 3 سرباز و 7 مخالف مسلح کشته شدند. گفته جنرال بجوا نیروهای حکومتی در این شهر با مقاومت شدید روبرو شدند. میرعلی در نزدیک میرانشاه قرار دارد که یکی از شهرهای عمده در وزیرستان شمالی به حساب می آید. در این میان عمران خان یکی از رهبران مخالف حکومت نواز شریف دیروز بر حکومت پاکستان انتقاد کرد که نتوانسته برای آسیب دیده های این عملیات سهولت هایی را فراهم کند. او در اسلام آباد به خبرنگاران گفت نواز شریف باید به خاطر این ناکامیش از مقام صدارت استعفا بدهد. عمران خان میگوید حکومت شریف در شمال غرب پاکستان با بیجا شده ها کمک لازم نکرده است. حدود 800 هزار تن در نتیجه عملیات وزیرستان شمالی به ترک خانه هایشان مجبور شدند و شمار زیاد از آنها به افغانستان بخصوص ولایت خوست پناه آوردند.
رنگ های
زندگی
تشویر اگر خدا یک معرفی کنیم
ما اما تخلص از زیار میکنم
مسئولیت چیز
داریم ما متقاید استم البته بازم تدریس شخصی دارم
شما از کارتان بگوین چند سال وظیفه اجرا کردیم
ما تقریبا 25 سال وظیفه اجرا کردیم ماموریت کردیم و در پولی ماموریت خود ما تدریس هم کردیم ام شخصی ما دولتی نی فعلا ما کار میکنم شخصی کار میکنم
چند سال داشته باشین
شاید بازم 55 اما سن ما دریم سایکل باشه سالا میمونه
مشکلات حتما زیاد متعامل شدیم
بله ما شوارم از دست دادیم شوار لیسانس ما از دست دادیم خانی ما از دست دادیم به جنگای داخلی راکت خورده و ما به خانه کرایه فعلا زندگی میکنم ما بیوی کابل هستم از ما کی خبر داره ما چی میخورم ما کجا میشینم ما بسیار طرفدار زن بودم که زن وزیر شوه زن تا رئیس جمهور شوه دزم شوه وزیر دفاع شوه وزیر مخابرات شوه اما ما که چهار زن ناکارو را دیدم در این دولت ما بیخی دیگر دل من زن سیاه شد که زن چه قسم کار کنه با یک زن دیگر ما امروز با باغ میایم خانمایی است که میای اینجا به تفریح اما یا عق ندارن بدون پنجشنبه و جمعه که به تفریح بیای به این باغ بشینه امروز مردم چی داره آیا قرقه رفته میتونه و خانما پغمان رفته میتونه خونیم باغ زنانه از خانماست
شاید اونا دلیل میارن که مثلا بودجه نداریم یا مشکلات در راست
این دروغ است یا میاد گرفتن پیسه را که جمع کنن امروز پیسه که به سرمیاشت میایه پیسه خارجی میایه بر کمک اما سرمیاش وزیر امور زن و کار امور اجتماعی باید نه یک ترکیب کنن یک سروی عمومی را همیشه برا پرتن و چهار طرف به کابل که در کابل چقدر گرسنه و بیوه و بی سرپناه هست.
و امیرم که مثلا میگن که اینجا دکانا از خانم ها خیاطی میکنن فروش میکنن، امیرم یک کمک برشان است.
امیرم کمک است، اما چرا از تفریب استفاده نکنن؟ کجا برن پیسات موتر بتنده شرایط؟
چند فرزند داشته باشم؟
من دختر دارم، پانتون سرش خلاص کنم عروسی کردن. دو بچه ایم هست که یکش مامور است، دیگرش هم شغل آزاد داره.
عروسی کردن؟
آه، اردوش عروسی کرده.
موفق باشین، تشکر.
قابل تشکر نیست، تشکر از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در رسیدیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی رضوان مراد میزبان شماست. خوش آمدین رضوان به استودیو.
درزیت